هفته بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون به خیر در هر جایی که هستید. خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز، نخستین روز هفته شنبه برابر با 21 تیر ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله که امروز 45 دقیقه خواهد بود. نگاهی خواهیم انداخت به آخرین اخبار و تحولات در ایران و جهان. در همین ابتدا کلیتی از این خبرها رو بشنوید از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه با اعلام شناسایی 2397 مبتلای دیگر به کرونا طی شبانه روز گذشته گفت مجموع مبتلایان در ایران به 255117 تن رسید. سیما سادات لاری همچنین درباره شمار جان باختگان مبتلا به کرونا گفت
188 نفر از هموطنان عزیز رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 12635 نفر رسیده است.
مجموع گزارش‌ها در ارتباط با کرونا در دقایق پیش رو. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با حمایت از رأی دادگاه فدرال این کشور برای پرداخت غرامت 879 میلیون دلاری از سوی حکومت ایران این حکم را اجرای عدالت برای قربانیان تروریسم توصیف کرد. خانم اورتگاس در توییتی که در این باره منتشر کرد نوشت 25 سال پیش در بمبگذاری برج‌های الخبر در عربستان سعودی تروریست‌های به گفته او وابسته به ایران 19 آمریکایی را کشتند و صدها تن را مجروح کردند. بر اساس رأی دادگاه فدرال واشنگتن که روز چهارشنبه صادر شد، حکومت ایران موظف به پرداخت 879 میلیون دلار غرامت و جریمه به بازماندگان حمله تروریستی 1996 در عربستان سعودی شده است. به گزارش اسوسییتد پرس در رای دادگاه تایید هیت شده که جمهوری اسلامی در جریان این حمله به برج‌های الخبر در زهران عربستان سعودی که محل اقامت پرسنل نیروی هوایی آمریکا بود به تروریست‌ها مواد منفجره داده و کمک مالی کرد. مسئولان سپاه پاسداران که 49% سهام فولاد خوزستان را در اختیار دارند در حال تلاش برای دخل و تصرف غیرقانونی در بقیه سهام این شرکت هستند. رادیو فردا به نامه‌ای محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد محمد قائمی مدیر تصفیه گروه توسعه اقتصادی یاس خطاب به صادق ذوالقرنیا معاون اقتصادی و سازندگی سپاه از جمله نوشته است که هر گونه دخل و تصرف غیرقانونی از سوی نمایندگان سپاه و گروه یاس مسئولیت شرعی و قانونی در پی خواهد داشت. هلدینگ یاس مالک 49% از سهام شرکت فولاد خوزستان است که یکی از سه قطب اصلی تولید فولاد در ایران محسوب می شود. اولین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی برای بررسی رشوه‌گیری آنها در تهران به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. به گزارش فارس نماینده دادستان در این جلسه از محسن صالحی، رسول سجاد، اسدالله سیفی، محمد رضا آل علی، موسی حسین زاده و میثم فرجام به عنوان برخی از مدیران و کارگزاران بانک مرکزی نام برد که مبالغ زیادی رشوه از امید اسدبیکی مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه دریافت کردند.
متهم امید اسدبیکی ارتباطات بسیار نزدیکی با متهم رسول سجاد و محسن صالحی داشت و بابت قرارداد کارگزاری بانک مرکزی و تعیین و نرخ ارز تخصیص داده شده به متهم امید اسدبیکی که یوروی بانکهای اروپایی باشد یا اینکه یوروی فنلند بانک یا هالک بانک ترکیه باشد و اینکه ریت ارز با محسن صالحی به چه نحوی بسته شود و یا اینکه ضمانتنامه امید اسدبیکی در بانک مرکزی به اجرا گذاشته نشود مدارکی به دست آمده است.
به گفته یه نماینده دادستان، شرکت معتمد پارسه و امید اسدبیگی در موارد متعددی مبالغی را به صورت سکه و ارز به مدیران بانک مرکزی از جمله رسول سجاد و محسن صالحی پرداخت کرده بودند. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم کیان منوی بود. با مشروع تازه ترین خبرها بریم ببینیم که در مجله شامگاهی به چه عناوین مهمی خواهیم پرداخت. ایران و آمار سرسام‌آور ابتلا به کرونا. حسن روحانی میگوید هیچ کشوری اقتصادش را برای 6 ماه تعطیل نمی‌کند.
در این بیماری تمام کشورها بدون استثنا بعد از یک مدتی ناچار شدند مسیر گشایش کسب و کار رو آغاز بکنند. دلیلش اینه که تعطیلی کسب و کار و فعالیت اقتصادی برای بلند مدت امکان پذیر نیست. هیچ دولتی قادر نیست که 6 ماه بخواد کل فعالیت‌های اقتصادی کشور رو تعطیل بکنه.
برنامه بدون تعارف مجموعه خبری 23 به سراغ روح الله زم رفت و از او پرسید آیا مسئولیت تمامی اعتراضات اخیر را قبول می‌کند؟
رژیم در مقابل خواسته‌های اقتصادی مردم خشونت به خرج داده، حالا می‌خواد مقصر پیدا کنه و هر حرکتی هم به خارج بفته.
نیویورک تایمز میگوید پس از حمله به تاسیسات نطنز، برنامه هسته‌ای ایران 2 سال به تعویق افتاد.
در موقعیتی است که اگر تصمیم سیاسی به انفجار اتمی بگیره میتونه این کار رو در فاصله 3 ماه یا 4 ماه آینده انجام بده. البته این برابر پیش از زمانی بود که انفجار در نطنز صورت گرفت و حالا انتظار میره که دست جمهوری اسلامی از به کار گرفتن سانتریفیوژهای پیشرفته برای مدت مشخصی حالا کوتاه مونده.
همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امروز. همراه ما بمونید. در همین آغاز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم سپیده بهکام که اخبار مربوط به کرونا در ایران رو امروز پیگیری کرده. سپیده، آخرین و تازه ترین خبرهایی که دیدی از ایران در رابطه با کرونا چه هست؟
درود به تو سمیرا و همراهان رادیو فردا. آخرین آمار رو که در خبرها شنیدیم، اما رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی در تهران یک آماری ارائه داده در گفتگوی با روزنامه ایران و گفته که شمار مراجع کنندگان در هفته‌های اخیر نسبت به 3 هفته قبل بسیار بیشتر شده، 5 برابر افزایش پیدا کرده. بیمارانی که اکنون مراجعه می‌کنند به گفته او علائمی دارند که بسیار جدی هست، بدحالند. الان جوانان و کودکان بیش از پیش درگیر شدن. اولا گفته میشد که صرفا ناقل هستن، درگیر کرونا نمیشن، اما اونطور که رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی گفته حدود 30-40% بیمارانی که بستری میشن و مبتلا به کووید 19 هستن زیر 40 سال هستن و خیلی درگیرن. رئیس سازمان بهزیستی سمیرا گفته که تاکنون 140 مرکز بهزیستی از 2531 مرکز به کرونا آلوده شده و 1333 نفر از پرسنلشون در مراکز بهزیستی شناسایی شدن که در واقع بیماری کووید 19 دارن. در ایران مثل بسیار از کشورهای دیگه به هر حال در این چند ماه اوضاع بدتر شده. برخی موضوع رو مربوط به بازگشایی کسب و کارها میدونن و اعتراض دارن به این موضوع و در مقابل مقام‌های وزارت بهداشت مردم رو عامل اصلی اوجگیری کرونا در کشور میدونن. امروز محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته سهم دولت در این ماجرا بیشتره. در توییتی نوشت که 70% این موضوع تقصیر دولت هست، 30% سهم مردمه و به گفته او دولت به یک بار تصمیم گرفت که در واقع تصمیماتش به نفع کرونا به گفته او شل کرد و به ویروس رانت داد. با این حال حسن روحانی موافق این موضوع نیست. در صحبت‌های امروزش در ستاد مقابله با کرونا این رو گفت، گفتش که کرونا هراسی هم به اندازه عادی سازی این بیماری خطرناکه. این سخنانش در واکنش به انتقادهایی بود که از دولت میشد برای بازگشایی اماکن و کسب و کار و تاکید کرد بر این که ما در واقع اگه ببندیم همه کسب و کارها راحته، ولی بعد مردم در واقع به واسطه گرسنگی و فشار و مشکلات اعتراض میکنن.
سفید، اشاره کردی به بخشی از صحبتهای حسن روحانی، چه نکات دیگری رو مورد اشاره قرار داده؟
حسن روحانی تاکید بسیار داشت به پروتکل های رعایت پروتکل های بهداشتی و گفتش برگزاری اجتماعات در واقع نباید باشه، باید مراسمی که در اون تجمع هست ممنوع بشه. و این رو بگم که استاندار تهران هم اعلام کرد که با توجه به اینکه روند ابتلا در استان تهران در واقع سعودی هست، مراسم عروسی در سالارها و عزا در مساجد فعلا برگزاریشون ممنوع. آقای روحانی در صحبتاش گفت باید سبک زندگیمون رو عوض بکنیم، از ماسک استفاده بکنیم و خب میدونی یه بحثی هم کرد در مورد ضمانت اجرایی و خب از 15 تیر که استفاده از ماسک اجباری شده، این بحث اجبار بدون ضمانت اجرا وجود داشت.
بله خیلی متشکرم، همکارم سپیده بهگام بود. سپیده از صبح امروز مشغول پیگیری اخبار مربوط به کرونا در ایران بود و ما را از طریق خط تلفن همراهی میکرد. اما در خبر دیگری، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه اعلام کرده که تصاویر جدید ماهواره‌ای از محل انفجار در نتنز نشون میده که حجم تخریب به مراتب بیشتر از اون چیزیه که هفته گذشته به نظر میرسید. نیویورک تایمز در این گزارش مدعی شده که این انفجار برنامه هسته‌ای ایران رو 2 سال به عقب خواهد انداخت. پیشتر هم همین روزنامه فاش کرده بود که احتمالاً اسرائیل در این حمله دست داشته. جزئیاتش رو بشنوید از همکارم رضا ولی‌زاده.
روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه 20 تیر ماه در گزارشی به نقل از یک مقام اطلاعاتی در خاورمیانه که خواسته هویتش مخفی بماند، نوشته اسرائیل یک بمب قوی در ساختمان مربوط به توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته کار گذاشته بود. یکی از اعضای مطلع سپاه پاسداران نیز که نخواست نامش فاش شود، استفاده از مواد منفجره در حادثه نتنز را تایید کرده و گفته است در گذشته اسرائیل و آمریکا از طریق حمله سایبری به برنامه‌های هسته ایران آسیب زدند، اما انفجار اخیر یک حمله سایبری نیست. ایران سال گذشته یکی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به اتهام تلاش برای انتقال مواد منفجره به تأسیسات نتنز اخراج کرد، اتهامی که برای مجامع بین‌المللی ثابت نشد. مقام‌های ایرانی در مورد انفجار بامداد 12 تیر در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز از احتمال خرابکاری یا حمله سایبری خبر دادند، اما هنوز جزئیاتی را با مدارک روشن ارائه نکردند. مقام های اسرائیلی اتهام دست داشتن در انفجار نتنز را رد می کنند، از جمله بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل که گفت هر کسی می تواند همیشه به اسرائیل مظنون باشد، اما هر حادثه‌ای که در ایران رخ می دهد الزاماً به اسرائیل ربطی ندارد. روزنامه نیویورک تایمز همچنین نوشت انفجار در نتنز برنامه هسته‌ای ایران را تا 2 سال با تأخیر مواجه می کند. این گزارش که روز جمعه 20 تیر منتشر شده است می گوید تصاویر جدید ماهواره‌ای از محل انفجار نشان می دهد حجم تخریب به مراتب بیشتر از آنچه بوده است که هفته گذشته به نظر می رسید. نتیجه یک تحقیق تایید شده نیز نشان می‌دهد بیش از 1 سال زمان لازم است تا ایران ظرفیت پیشین خود برای تولید سانتریفیوژ را بازیابد. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، سناریوهای مختلف درباره حادثه نتنز در حال بررسی است و نتایج قطعی این بررسی‌ها به زودی اعلام می‌شود. قبل از اون نیز شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده بود علت حادثه در تأسیسات هسته‌ای نتنز مشخص شده است، اما به دلیل ملاحظات امنیتی فعلا در این باره اطلاع رسانی نمی‌شود. فرضیه ابتدایی درباره انفجار در تأسیسات نتنز بر این بود که مواد منفجره در نزدیکی خط لوله گاز کار گذاشته شده بود، اما برخی کارشناسان نیز احتمال دادند انفجار در نتیجه یک حمله سایبری رخ داده است. تنها 1 هفته قبل از این رخداد نیز انفجار مهیبی در شرق تهران به وقوع پیوست که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را ناشی از انفجار در مخازن گاز منطقه پارچین اعلام کردند، اما بررسی‌ها نشان می‌داد این انفجار در منطقه خجیر رخ داده، جایی که ایران برنامه موشکی خود را پیش می‌برد. نیویورک تایمز می‌نویسد ظاهراً اسرائیل این حمله را مهندسی کرده است. این رسانه هشدار می‌دهد چنین اقدامی می‌تواند تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده را وارد مرحله خطرناکی کند. نیویورک تایمز می‌نویسد مقام‌های غربی انتظار دارند ایران به تلافی انفجار در نتنز شاید حملاتی به نیروهای آمریکایی و متحدانش در عراق را برنامه‌ریزی کند، یا شاید همچون گذشته به مؤسسات اقتصادی آمریکا حمله سایبری کند، یا حمله‌ای که اسرائیل می‌گوید متوجه سیستم ذخیره آب این کشور بوده است.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده رو می‌شنیدید در رابطه با مقاله روزنامه نیویورک تایمز پیرامون انفجار در نتنز. اما در هم کمی رابطه ساعتی پیش با رضا تغییرزاده کارشناس مسائل سیاسی صحبت کردم و از او پرسیدم که این دو سال تعویق در برنامه هسته ایران مشخصا به کدوم بخش از برنامه هسته‌ای برمیگرده.
طبیعتاً در ارتباط با غنی‌سازی است و غنی‌سازی اورانیوم یکی از دوراهی است که جمهوری اسلامی رو میتونه به بمب اتمی نزدیک بکنه، یعنی با غلیظ کردن اورانیومی که در نطنز در حد کم غنی‌سازی میشه و انباشتن اونها و بعد افزایش غلظت اورانیوم تا بیش از 90% و ساختن ماده انفجاری برای بمب. اونچه که الان وجود داره و نگرانی جامعه جهانی هست این است که جمهوری اسلامی فاصله خودش رو با ظرفیت مبادرت به انفجار اتمی کم بکنه. البته جمهوری اسلامی اعلام میکنه که ما به دنبال بمب اتمی نیستیم، ولی ایران تنها کشوری است که در طول 25 سال گذشته جامعه جهانی به خصوص آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبالش بوده و بیشترین بازرسی‌ها رو هم در این کشور صورت میده. واقعه چند هفته گذشته نطنز به عنوان یک واقعه برجسته، همونطور که استاکس نت از یاد نرفت در سال 2010، واقعه نطنز هم بیاد خواهد موند. در حقیقت جامعه جهانی مصممه اگر ایران حرکتی به سمت بمب کرد و واقعا نزدیک به این ظرفیت شد، اون ظرفیت رو با مبادرت به هر وسیله ممکن خونسا بکنن و در گذشته نشون دادن که این کار رو انجام دادن. بنابراین اون بخشی که به هر حال ایران رو متوقف خواهند کرد درش تعویلی نیست، ولی اینکه آیا جمهوری اسلامی قبول میکنه که این دست خارجی بوده یک مقداری سرشکستگی است برای جمهوری اسلامی، به این علت با وجود اینکه تلویحا پذیرفتن که اون چی که اتفاق در نطنز افتاد حادثه نبوده، آتش سوزی نبوده، یقینا نتیجه انفجار بوده و هرچی که عکس‌های ماهواره بیشتری منتشر میشه تأکید بیشتری بر این واقع صورت میگیره، ولی جمهوری اسلامی چون بضاعت تلافی جویی نداره همچنان ترجیح میده که در این مورد سکوت اختیار بکنه.
نظرات رضا تغییرزاده رو میشنیدید، کارشناس مسائل سیاسی، درباره گزارش روزنامه نیویورک تایمز. اما بله، در نامه محرمانه که به دست رادیو فردا رسیده، بخشی از دخل و تصرفات غیرقانونی سپاه در سهام شرکت فولاد خوزستان مطرح شده. جزئیات رو بشنوید از پروانه وحید منش.
رادیو فردا به نامه محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد مسئولان سپاه پاسداران که 49% سهام فولاد خوزستان را در اختیار دارند، در حال تلاش برای دخل و تصرف غیرقانونی در بقیه سهام این شرکتند. در این نامه محرمانه، محمد قائمی، مدیر تسویه گروه توسعه اقتصادی یاس، خطاب به صادق ذوالقدرنیا، معاون اقتصادی و سازندگی سپاه، نسبت به هرگونه دخل و تصرف غیرقانونی از سوی سپاه پاسداران و گروه یاس هشدار داده و گفته است این رفتار مسئولیت شرعی و قانونی در پی خواهد داشت. هلدینگ یاس مالک 49% از سهام شرکت فولاد خوزستان است که یکی از 3 قطب اصلی تولید فولاد در ایران محسوب می شود. بقیه سهام این شرکت در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده، ولی کنترل مدیریت و امور فولاد خوزستان در اختیار سپاه پاسداران است که سهامدار عمده آن محسوب می شود. هلدینگ یاس سازمان اصلی بنیاد تعاون سپاه در حوزه خدمات، واسطه‌گری و مسکن بود و در 3 سال گذشته درگیر پرونده‌های فساد متعددی بوده است. این هلدینگ بر اساس اسناد رسمی ثبت شرکت‌ها در بهمن 1396 منحل اعلام شد، ولی این سند تازه که رادیو فردا به آن دست یافته نشان می‌دهد که سپاه پاسداران نه تنها همچنان سهام این هلدینگ از شرکت فولاد خوزستان را حفظ کرده، که در صدد افزایش سهام نیز است. آقای قائمی در نامه خود همچنین توضیح داده که گروه یاس در حال حاضر بر روی دارایی‌های خود کنترل و نظارت ندارد و مسئولیت و تبعات شکست‌های اقتصادی فولاد خوزستان در آینده بر عهده مسئولان امر است. این عبارت نشان می‌دهد که بخشی از دارایی‌های گروه یاس که قرار بوده در اختیار مدیر تسویه این گروه باشد، که مأموریت دارد امور مربوط به انحلال شرکت را به انجام برساند، در اختیارش نیست و سپاه پاسداران علی‌رغم انحلال اسمی و سوری این گروه، کماکان با بخشی از دارایی‌های گروه یاس در حال فعالیت‌های اقتصادی است. در بخش دیگری از این نامه که به دست رادیو فردا رسیده اشاره شده است که اقدامات علی محمدی مدیر عامل فولاد خوزستان در یک سال گذشته خلاف قانون بوده و باعث تضییع حقوق مردم و سهامداران خرد شده است. بر اساس این نامه 51% سهام شرکت فولاد خوزستان مربوط به برخی افراد و قشر کارگری است و سپاه به بهانه اقدامات خیرخواهانه یا محرومیت زدایی قصد اقدامات خلاف قانون را دارد. هلدینگ یاس پس از طرح چند پرونده فساد در سال 96 که از جمله به مراودات این نهاد اقتصادی عظیم با شهرداری تهران مربوط بود، منحل شد.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو میشنیدید در رابطه با نامه محرمانه‌ای که نشون دهنده دخل و تصرفات غیرقانونی سپاه است در شرکت فولاد خوزستان. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید در اونجا میتونید گزارش کامل مربوط به این نامه رو مطالعه کنید. اما تلویزیون جمهوری اسلامی ایران دیشب در برنامه بدون تعارف بخش خبری 23 شبکه 2 گزارشی گفتگوی در واقع شبیه بازجویی از روح الله زم مدیر آمد نیوز منتشر کرد و در همین رابطه ساعتی پیش با تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی صحبت کردم و از او پرسیدم که جمهوری اسلامی با این گفتگوها که بسیار هم رایجه دنبال چیه؟
اولین هدفش پیشگیریه و ترساندن از تابستان داغ یا با پاییز داغ آینده است با توجه به مشکلات اقتصادی که پیشبینی میکنن و فشاری که مردم هست و مقصر تراشیدن. این به نظر من تو تعارم خود که نشان میده. حالا اگه بحث کنید مشخص میشه اصلا زن چقدر نقش داره. این ماه 96 که اینقدر گنده شد، آبان 98 کشتارها چندین برابر 96 بود، اون موقع زن نبود. پس این یه نوع برنامه چینی تکراری بود، منتها با یه شکل جدید. چهره بازجو نشان میداد، لبخند میزد، یه مقدار به زن اجازه میداد که دموکرات تر باشه، زیاد غلط کردم و اشتباه کردم و کمتر بگه، در قالب کلمات مثلا نرمتری اینو ادا کنه، چون معمولا با این شکلای اعتراف ها متهم و تقریبا لوله و مچاله و در این حال خیلی زبون و خیلی پشورده نشان می دادن که یه نوع الگاه ترس بود، این یه نوع الگاه درماندگی بود.
آقای رحمانی، صحبت از این میکنید که تاثیرگذاری روح الله زم در حوادث و اعتراضات اخیر تا کجا بوده؟ اونطور که از این گفتگو برمیاد در واقع همه تقصیرها و به خیابان آمدنها و از دست دادن جانها و مالها تقصیر آقای زم بوده. این چیزی که القا میشه در گفتگو.
این اصطلاح خیلی خنده‌دار و تکراری و خصوص برای آدمای مذهبی، چون میگفتن عمار یاسر پیغمبر گفته در جنگ کشته میشه که کافرها و ادین خارشده ها میان و عمار یاسر میکشن، در جنگ صفین عمار یاسر دست پا علی به وسیله معاویه کشته میشه. بعد دیدن ای با کار خراب اعلام کردن با این تقصیر علی بود که عمار یاسر رو کشتن. سوال ما از این آقایان اینه، مردم اعتراض کردن، آقای رو لازم حالا اصلا چقدر نقش داشته یه بحث دیگه است، روش شما چیه؟ کشتن و سرکوب. نمونه که کشتار آبان که خودتا میگفتید وزیر کشور میگه فقط به پا نزدیم، به سرم زدیم. کی چلیک کرده؟ کی کشته؟ کی تحت فشار قرار داده؟ اونی که 96 شما تو خیابان مسئلهش گرسنگی و فقر بود، حتی اینا اکثرش مخاطب آقای زم نبودن. ببینید یه فضای درست شد، فضای اعتراضی درست شد، بعضی اومدن یه شعارهایی دادن، سازماندهی نداشت، نتوانست ادامه بده. این نشان میده اعتراضات خودجوشی بود. 98 هم همین مسئله تکرار شد. اپوزیسیون اگه توان داشت میتوانست در این اعتراضات سوار بشه و ثبت بده، دیدیم نداشت، توانش نداشت. پس آقای زم هم نمیشه در این مورد مقصر دانست. رژیم در مقابل خواسته های اقتصادی مردم به خشونت به خرج داده، حالا میخواد مقصر پیدا کنه و هر حرکتی هم به خارج بحث کنه و این به خاطر ترس از شورش آینده.
آقای رحمانی، مسئله حمایت امنیتی فرانسه از روح الله زم بارها از سوی جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار گرفته. در این گفتگو باز از آقای زم خواسته میشه که درباره اون تمهیدات امنیتی حرف بزنه و بعد به هر حال پیوند میخوره با دستگیری آقای زم در عراق. فکر میکنید که آیا کلن پرونده روح الله زم و دستگیریش ممکنه برای عرض اندام جمهوری اسلامی ایران زندان باشه و حالا این پرونده به اعدام هم ختم نشه؟
بستگی داره به نوع رفتار رو لازم خاطر بخشیده بشه. جمهوری اسلامی یه سناریو می‌نویسه، افرادی وارد سناریو میکنه، خب گاهی هم ممکنه بکشه، گاهی هم ممکنه طرف نکشه، ممکنه که اون صف کوتاه‌تر بره. ببینید آقای بنی‌صدر هم سالها تحت حفاظت سرویس‌های امنیتی فرانسه بود، اینا یه پروتکلای دارن. 100% کشورها دنبال منافع خودشان هم هستن، این بستگی به آقای زم و دیگران داره. ولی آقای بنی‌صدر شما یه چیزی دیدی که مثلا اومده باشه اطلاعاتی داده باشه به سرویس ها، حمایت ها، یه سری حمایت ها از شخصیت ها پروتکله، باید اجرا بشه. خب حالا ممکنه اون طرف یه زیاده روی های دو طرف بشه، یه بحث دیگر. این قسمت از مصاحبه میخواستن بگن آقا به حرکت های ما همش تحت کنترل سرویس های امنیتی بوده و اینا میخواستن در کشور ما اختلال ایجاد کنن، بیشتر رو این مانور میدن. وابسته کردن هر حرکت داخلی به خارج و به اجنبی، این چیزی تو همه حکومت ها 40 سال هم هست. این از حکومت ها هستن، عربی هستن، رابطشون با اسرائیل خوبه، مخالفین خودشون میگن اینا وابسته به اسرائیل. همه اسیسی در مصر اصلا اون گروهی که با اسیسی مشکل داره ممکنه با اسرائیل بیشتر مشکل داشته باشه، ولی اسیسی اعلام میکنه این عامل اسرائیل. این روشی شده تو خواب، چون اعتماد به نفس این حکومت ها نیست. هیچ وقت فرانسوی ها نمیان یه مخالف اپوزیسیون خود چنان بگن آقا این وابسته با آمریکاست، آمریکایی‌ها اینو تحریک کردن اگه سند نداشته باشن، ولی نه، همه رو به وابسته به خارج میدونن. این روشه، این نشون میده این حکومت اعتماد به نفس نداره.
امروز شنیدید در بخش‌های مختلف خبری درباره واکنش‌ها به صدور حکم اعدام برای معترضان آبان سال 98. دیدبان حقوق بشر هم به این احکام معترض از بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
در گزارش دیدبان حقوق بشر که جمعه انتشار یافته، صدور این احکام در مورد اتهامات مبهم تعریف شده امنیت داخلی خوانده شده به محدودیت دسترسی متهمان به وکلا و اظهاراتشان در مورد شکنجه یا سوء رفتار با آنها جهت عکس اعترافات اجباری اشاره و تأکید شده که مقامات جمهوری اسلامی باید فوری احکام اعدام را لغو کنند. دیدبان حقوق بشر اشاره دارد به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا در 4 تیر در مورد تایید حکم اعدام 3 جوان دستگیر شده در اعتراضات آبان ماه گذشته در دیوان عالی. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی به اتهام تخریب و سوزاندن با هدف مقابله با جمهوری اسلامی و رد این گزارش در روز بعد توسط باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع مطلع. گزارش دیدبان حقوق بشر می‌افزاید با این وجود روز جمعه مصطفی نیلی عضو تیم حقوقی منتخب خانواده توییت کرد که دیوان عالی احکام اعدام را تایید کرده است. این گزارش ادامه داده که پیشتر نیلی همراه بابک پاکنیا و حسین تاج وکلای دیگر منتخب خانواده‌های محکومین در شبکه‌های اجتماعی گزارش دادند که مقامات درخواست‌هایشان برای مطالعه ادعانامه و اوراق اتهامات و ارائه دفاع به نمایندگی از موکلانشان را رد کردند. گزارش دیدبان حقوق بشر سپس جزئیات دستگیری امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، ضرب و شتم این 3 جوان در بازداشت و محاکمهشان را به نقل از منابعی که ترجیح دادند ناشناس بمانند شرح داده، افزوده که قاضی به اظهارات متهمان دائر بر شکنجه و مجبور شدن به اقرار اعتنا نکرده است. دیدبان حقوق بشر به پرونده جداگانه هم اشاره دارد، اینکه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در 10 تیر محکوم شدن روح الله زم، روزنامه نگار و مدیر کانال تلگرامی محبوب آمد نیوز را به اعدام به اتهام افساد فی‌الارض اظهار داشت. گزارش این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر ضمن تشریح جزئیات پرونده و دستگیری زم و فعالیت کانال آمد نیوز خاطر نشان کرده است، در 11 تیر محمد علی زم، پدر وی، یک مقام سابق حکومتی، تصویری از نامش به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی را منتشر کرد که در آن نوشته بود وکیل تسخیری در پرونده پسرش اجازه نیافته با موکلش به طور خصوصی دیدار کند و اینکه ظرف 9 ماه گذشته هیچ گونه تماسی با همسر و دخترش در فرانسه یا والدینش در ایران نداشته است. دیدبان حقوق بشر در گزارشش همچنین اشاره دارد به صحبت‌های رئیس مرجع قضایی جمهوری اسلامی در استان اصفهان در هفته تیر در مورد محکومیت 8 تن از دستگیر شدگان اعتراضات دیماه 96 و آبان ماه 98 به اتهام افساد فلعرض بدون مشخص کردن حکم که می‌تواند مجازات مرگ داشته باشد. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر اشاره نیز کرده است که قوای امنیتی جمهوری اسلامی به اعتراضات گسترده ظرف 3 سال گذشته با توسل مفرد به زور و دستگیری های انبوه تظاهر کنندگان عکس‌العمل داشتند و در مقابله با اعتراضات سراسری آبان ماه گذشته ایران به شدت عمل مهلک غیرقانونی و مفرد متوسل شدند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. به پایان مجله شامگاهی 21 تیر ماه میرسیم. در ادامه دریچه رو بشنوید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته اجرای حکم اعدام یک زندانی در مشهد به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی، بازداشت پرشمار فعالان مدنی و نوکیشان مسیحی در شهرهای مختلف، صدور حکم زندان برای پیام درفشان وکیل دادگستری و چند تن از فعالان مدنی و معترضان دیماه 96 و آبان 98 و خبرهای دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد و از معدود کشورهایی است که بر اساس قوانین خود برای نوشیدن مشروبات الکلی پس از چند بار اجرای حد، یعنی 80 ضرب شلاق، از مجازات اعدام استفاده می‌کند. در روزهای گذشته انتشار خبر اعدام یک زندانی در زندان مرکزی مشهد به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی بحث برانگیز شد و واکنش‌های انتقادی بسیاری را به دنبال داشت. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران که این خبر را رسانه‌ای کرد، این فرد به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی برای ششمین بار به اعدام محکوم شده بود و حکم او روز چهارشنبه به اجرا درآمد. در شبکه‌های اجتماعی نام این فرد مرتضی جمالی اعلام شده، 55 ساله و پدر دو فرزند. در پی انتشار این خبر و واکنش‌های منفی گسترده در شبکه‌های اجتماعی، دادگستری استان خراسان رضوی در اطلاعیه‌ای از صدور و اجرای حکم اعدام برای این زندانی دفاع کرد. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، میگوید
بیانیه دادگستری اجرای حکم اعدام به اتهام مصرف مشروبات الکلی یا شرب خمر رو تکذیب نکرده. گفته که ناگفته هایی در این پرونده وجود دارند که بهشون توجه نشده و بعد یه سری مسائل رو مطرح کرده. یعنی من فکر میکنم بیشتر که تاییشون این بوده که به مخاطبان این رو منتقل کنند که خب این فرد کارهای منفی دیگر هم میکرد، ولی نیومدن بگن که اصلا حکمش بر مبنای شرب خمر نبوده. ولی خب این یک رویه است که کلن مقامات قضایی قبلا هم استفاده کردن در موارد دیگه. هر وقت یک موردی توجه زیاد میگیره در افکار عمومی، سعی میکنند که یک تصویر منفی از این فرد جلوه بدن. در ایران قانونی داریم که به اتهام مصرف الکل اول شلاق میزنن 80 ضربه که خودش یک مجازات وحشتناکه و اگر این بیشتر از 3 بار تکرار شه حکمش اعدامه و این فرد بر اساس اطلاعات ما به این دلیل اعدام شد.
در ادامه موج جدید بازداشت فعالان مدنی و منتقدان جمهوری اسلامی، هفته گذشته هم چند فعال مدنی بازداشت شدند، از جمله 2 دانشجو و 2 نویسنده. رامتین موثق، دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی تهران، یکی از این افراد است که از وضعیت و علت بازداشت او خبری در دست نیست.
پریسا رفیعی دانشجوی دانشگاه تهران هم در پی احضار به اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او که در جریان اعتراض‌های دیماه 96 بازداشت شده بود به یک سال زندان محکوم شده است. مهدی سلیمی نویسنده و مترجم و اکبر جباری نویسنده و پژوهشگر در تهران هم طی روزهای گذشته توسط مأمورین امنیتی بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند. از علت بازداشت و وضعیت این دو نویسنده خبری در دست نیست. مهتاب قربانی فعال حقوق بشر در پاریس درباره علت بازداشت‌های پرشمار اخیر میگوید:
ما باید از دو منظر به این قضیه نگاه بکنیم. یکی این که حکومت چون واقعا ناتوان شده، به نظر من با دلیل اولش تحریم‌ها هستش، ناتوان شده از پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم. با توجه به تجربه قیام آبان 98 ترس بسیار بسیار شدیدی داره از شکل‌گیری یک قیام دوباره و بنابراین قصد داره با این دستگیری ها پیغامی رو به مردم و به فعالین برسونه که خب به هر حال بتونه زهر چشمش رو بگیره. از منظر دیگه این که به نظرم حکومت افرادی رو دستگیر داره میکنه که میترسه کوچکترین تأثیر روی جنبش های مردمی بذارن. اینجا از مهدی سلیمی اسم ببرم، نویسنده و مترجم خوب کشورمون، که بازداشتش و دستگیریش برای من به شخص خیلی عجیب بود، برای اینکه مهدی هیچ وقت هیچ فعالیت سیاسی نداشت. یا از پیمان فرهنگیان که یک شاعری بود که در همون دستبندی دوم میگنجه که اینها نمیخوان حول محور هیچ قضیه اتحاد شکل بگیره و در واقع فکر میکنم علت اصلی همه این دستگیری ها و بازداشت ها ترس حکومت باشه. دوباره تاکید میکنم با توجه به قیام آبان 98.
همزمان شبکه حقوق بشر کردستان هم از بازداشت 5 شهروند کرد دیگر خبر داد: ریبوار پادست، سوران نصیری، امید عباسی و سوران مختاری در مهاباد، ابوبکر عبدی، کیوان شوانی و بهروز بایزیدی در اشنویه، فاتح محمدخانی در جوانرود و امید مصطفی‌پور در نقده که همه آنان به علتی نامعلوم توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان هم از افزایش بازداشت‌ها خبر می‌دهد.
در هفته های اخیر روند بازداشت شهروندان کرد افزایش پیدا کرده. طبق اطلاعاتی تایید شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان، از اوایل تیر ماه تا کنون دست کم 19 فعال و شهروند کرد در شهرهای مختلف کردستان از جمله سنندج، مهاباد، اشنویه، بوکان، جوانرود و اسلام‌آباد غرب که هویتشون برای شبکه مهرز شده توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. از محل نگهداری و همچنین اتهامات وارد شده به اغلب این افراد هم تا این لحظه اطلاع خاصی در دست نیست. همچنین به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمانشاه، در تاریخ 12 تیر تعدادی از شهروندان اهل اسلام آباد غرب واقع در استان کرمانشاه به اتهام فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات اسلام بازداشت شدند. تعداد و هویت این افراد به غیر از یک نفر به اسم رضا رمضانی مشخص نیست. گفته میشه که این افراد هم به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شدند.
پیام درفشان وکیل دادگستری که از یک ماه پیش در بازداشت به سر میبرد، در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 2.5 سال زندان محکوم شد. این وکیل دادگستری از اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور تبرئه شد، اما قاضی ایمان افشاری او را در مورد اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و حمل افشانه و شوکر غیرمجاز مجرم شناخت. پیام درفشان که وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته، یکی از وکلایی است که طی سالهای اخیر همواره تحت فشارهای امنیتی بوده، مانند شمار دیگری از همکاران خود که در این سالها زندانی شدند، از جمله نسرین ساتوده، امیر سالار داوودی، محمد نجفی و سهیلا حجاب که همکنون احکام طولانی مدت خود را در زندان سپری می کنند. وکلایی که به گفته حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، همه فعالیت‌هایشان قانونی بوده است.
وجه مشترک تمامی وکلای دادگستری دربند این است که اینها بیگناه هستند. اینها در چارچوب قانون و بر اساس تکالیف وکالتی دفاع کردند. همه مستقل هستند و برای دفاع از عدالت تلاش کردند، اما شوربختانه قوه قضاییه ایران به علت فقدان استقلال و نبود یک دادرسی منصفانه و عادلانه چنین احکام بی‌شرمانه ای علیه همکاران شریفی این جانب صادر کرده است.
شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم 7 فعال سیاسی را به زندان محکوم کرد. بر اساس این احکام، فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی زندانی عقیدتی به 6 سال زندان، هانی یازرلو و فرزندش هود یازرلو هر کدام به 1 سال و محمد ولی غلام نژاد، صدیقه مرادی، مهدی خواص صفت و زهرا اکبری نژاد هر کدام به 95 روز زندان محکوم شدند. اتهام های این افراد اتهام های تکراری است. اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام که در سالهای اخیر در پرونده بیشتر فعالان مدنی مطرح شده است. همزمان دیوان عالی کشور حکم 15 سال زندان عباس لسانی فعال مدنی را تایید کرد. او پیشتر در دادگاه انقلاب اردبیل با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور به 8 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شده بود، اما دادگاه تجدید نظر این حکم را به 15 سال افزایش داد. عباس لسانی که طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، از دیماه 97 در زندان اردبیل به سر می‌برد. اما عباس لسانی تنها فعالی نیست که حکم او پس از اعتراضش افزایش می‌یابد. هفته پیش حکم میثم جولانی از بازداشت شدگان اعتراضهای آبان 98 هم در پی اعتراض او افزایش یافت. این شهروند معترض در دادگاه بدوی به 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده بود که حکم او پس از بررسی مجدد در دادگاه به 13 ماه زندان و 75 ضرب شلاق افزایش یافت. و حکم 2 سال زندان صادق عباسی، یک شهروند معترض دیگر که از بازداشت شدگان اعتراضهای دیماه 96 بود، در دیوان عالی کشور تایید شد. شاهین صادقزاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، میگوید
اینکه مقامات جمهوری اسلامی، چه مقامات اطلاعاتی و چه مقامات قضایی، به چه علت یک فرد خاص رو انتخاب میکنند برای بازداشت و احیانا زندانی کردن، این لزوما همیشه مشخص نیست. اما به طور کلی بازداشت ها و زندانی کردن فعالان مدنی و سیاسی این پیغام رو به کل جامعه میرسونه که فعالیت در جمهوری اسلامی، حالا چه فعالیت مدنی باشه مثل فعالیت خیریه و چه فعالیت سیاسی، میتونه باعث زندانی شدن و مجازات شدن بشه. و این رو جمهوری اسلامی میخواد این پیامو برسونه که در جمهوری اسلامی هر گونه تشکیلات و هر گونه سازماندهی و شبکه سازی که جدا از حکومت باشه و تایید حکومت رو نداشته باشه تحمل نخواهد شد.
علاوه بر فعالان سیاسی و مدنی، فشارها بر اقلیت‌های مذهبی هم شدت یافته و طی 2-3 ماه اخیر ده‌ها بهایی و مسیحی بازداشت یا با احکام زندان مواجه شدند. در جدیدترین مورد، سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، از بازداشت 12 نوکیش مسیحی در شهرهای مختلف طی روزهای 10 و 11 تیر ماه خبر داد. بر اساس این گزارش، 6 نوکیش مسیحی در تهران، 3 نوکیش مسیحی در کرج و 3 نوکیش مسیحی در ملایر بازداشت شدند که برخی از آنان با وثیقه آزاد شدند. از نام کامل این افراد و وضعیتشان خبری منتشر نشده است. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
متاسفانه یکی از اساسی ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر در ایران، عدم رعایت دادرسی و رویه عادلانه در سیستم قضایی، وارد کردن اتهامات مبهم و بی‌اساس علیه فعالان دینی و سیاسی و همینطور دیگر اندیشان از جمله این موارده. یعنی هر باور دینی به جز خانش رسمی حکومت ایران از دین برابر هست با مخالفت و تبلیغ علیه نظام و مجازات. متاسفانه فشار بر مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی رو به افزایشه.
و چند خبر دیگر. هاشم آقاجری، استاد دانشگاه و فعال سیاسی، به شعبه 2 بازپرسی دادسرای اوین احضار شد. برخی منابع حقوق بشری میگویند احضار او مربوط به نامه است که او و شماری از فعالان سیاسی و مدنی در اعتراض به کشتار معترضان آبان 98 نوشته بودند.
شهریار شمس از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه 96 برای اجرای حکم زندان احضار و به زندان اوین منتقل شد. او به تحمل 4 سال و 45 روز زندان محکوم شده است. و سازمان عفو بین الملل در آستانه سالگرد تولد یاسمن آریانی و سباکرد افشاری، دو فعال مدنی زندانی، خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط آنان شد. این دو زن جوان که از بهار سال 98 در زندان به سر می‌برند، به قانون حجاب اجباری در ایران معترض بودند، اما به فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویق به فساد و فحشا متهم شدند و برایشان احکام زندان صادر شد. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.